ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 18 آبان 1399، برابر 8 نوامبر 2020 میلادی، در دقایق آینده به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا در برنامه شبانگاهی با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. همکارمان الهی روانشاد.
شب بخیر شنونده گرامی. روزنامه واشنگتن پست از قول منابع نزدیک به جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، گزارش داده که او در نظر دارد فوراً برخی از فرمانهای اجرایی دونالد ترامپ را لغو کند. سایت پولیتیکو نیز به نقل از منابع نزدیک به جو بایدن گزارش داده که او در نظر دارد کابینه متنوع از افراد پیشرو، میانه رو و حتی برخی از جمهوری خواهان تشکیل دهد و اولویت اصلیش موضوع کرونا و اقتصاد کشور خواهد بود. پولیتیکو روز یک شنبه در گزارشی نوشت که بایدن نیاز به تشکیل تیمی دارد تا به او در مبارزه با کرونا و بازسازی اقتصاد کشور کمک کند و از طرفی با توجه به اینکه احتمالاً اکثریت سنای آمریکا در دست جمهوری خواهان باقی خواهد ماند، نیازمند جلب رضایت و همکاری آنها نیز هست. این گزارش میگوید آقای بایدن میتواند با گزینشی تاریخی یک زن یا یک غیر سفید پوست را به عنوان نامزد وزارت خارجه یا دفاع کشور تعیین کند. پست‌هایی که همواره در دست مردان سفید پوست بوده است. شمار مبتلایان قطعی به کرونا در جهان روز شنبه از مرز 50 میلیون نفر گذشت و تا شامگاه یک شنبه نیز حدود 200 هزار نفر به شمار مبتلایان افزوده شد. در حالی که کمتر از یک سال از شیوع کرونا در جهان می‌گذرد، ماه گذشته میلادی بدترین ماه از نظر شیوع و مرگ و میر کرونا در جهان بود. به گزارش رویترز، متوسط ابتلای روزانه به کرونا در جهان در هفته گذشته 540 هزار نفر بوده. تا کنون 1,250,000 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در جهان جان خود را از دست دادند که 20% آنها از آمریکا، 25% از اروپا و 25% از آمریکای جنوبی بودند. سهم آسیا نیز از کل مرگ و میر جهان 20% بوده که نیمی از این درصد در هند و 15% از آن در ایران ثبت شده. البته آمارهای ثبت احوال و گفته‌های برخی مقامات ایران نشان می‌دهد که شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران 3 برابر رقم رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت است. اولین پرواز حامل گردشگران اسرائیلی روز یکشنبه در میانه بحران همه‌گیری ویروس کرونا عازم امارات متحده عربی شد و در فرودگاه دبی بر زمین نشست. به گزارش اسوسییتد پرس، پرواز هواپیمای فلای دبی عصر یکشنبه پس از طی مسیری 3 ساعته گردشگران اسرائیل را در فرودگاه بین المللی دبی بر زمین نشاند. اسرائیل و امارات متحده عربی روز 25 شهریور در مراسمی در کاخ سفید پیمان صلح را امضا کردند و اینک در راستای عادی سازی روابط دو کشور اولین گروه گردشگران اسرائیل وارد این کشور عربی شدند. امارات و اسرائیل همچنین توافق کردند که به زودی پروازهای تجاری منظم میان دو کشور را آغاز کنند. در حالی که رئیس جمهوری آذربایجان از باز پس گرفتن شهر شوشی از نیروهای ارمنی خبر داده، یک سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان گفته است نبرد در این منطقه ادامه دارد. خبر بازپسگیری شهر شوشی را صبح روز یکشنبه خبرگزاری آناتولی به نقل از الهام علیف، رئیس جمهوری آذربایجان اعلام کرد و نوشت این شهر پس از 28 سال آزاد شده است. در همین حال آرتسرون هوانسیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، با انتشار توییتی بدون اشاره مستقیم به اظهارات رئیس جمهوری آذربایجان تاکید کرده که نبرد در این منطقه ادامه دارد. طبق مصوبات سازمان ملل متحد، ناحیه ناگورنو قره‌باغ و از جمله شهر شوشی بخشی از خاک جمهوری آذربایجان تلقی می شود، اما اکثریت جمعیت ارمنی تبار این منطقه با حاکمیت جمهوری آذربایجان بر این منطقه مخالفند.
همکارمان الهی روانشاد اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. آمار رسمی بی سابقه روزانه دیگری از مرگ و میر در ایران بر اثر کرونا.
در ایران متاسفانه از ابتدای شیوع بیماری همچنان هیچ گونه کنترلی که بتونه مقابله جدی باش داشته باشه ما نداشتیم.
عدم تعطیلی تهران به عنوان پرتراکم‌ترین منطقه جمعیتی ایران به رغم هشدار در مورد وضعیت کرونا در کشور. تبریکات و تحولات به دنبال اعلام نتایج انتخابات در ایالات متحده. ادامه جنگ در قره‌باغ، ادعای طرفین در مورد شوشی. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. وضعیت کرونا بنابر آخرین آمار رسمی در کشور رکورد دیگری زده، به نزدیک 460 قربانی رسیده آمار تلفات روزانه و کل درگذشتگان در کشور بنابر آمار رسمی اینک از 38,000 تن هم گذشته. نوشین سید حسینی از رادیو فردا که تحولات کرونا رو پیگیری کرده با ماست. نوشین، از تازه ترین تحولات در ارتباط با کرونا بگو در ایران.
بکرش سلام میکنم به تو و شنوندگان عزیز رادیو فردا. من البته اگه اجازه بدی من جریانات مال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و جو بایدن رو پیگیری کنم و همکارای دیگه هم به کرونا خواهند پرداخت قطعا. بچه‌ها اگر که بخوایم از واکنش ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همینطور پیام های تبریک یا حتی کشورهایی که تبریک نفرستادن رو اگر بخوایم بگم، من شروع میکنم با ایران. بکتاش، اولا که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واکنشی داشت به اعلام پیروزی جو بایدن و گفت که دولت آمریکا باید اشتباهات گذشتهش رو جبران کنه و با احترام به قواعد جهانی به مسیر پایبندی به تعهدات بین المللی برگرده. در ضمن سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم تاکید کرده بر اینکه ایران منتظر اقدامات عملی جو بایدن هست و گفته که تفاوت بین اردوگاه بایدن و ترامپ آشکار هستش. آقای خطیب‌زاده در ضمن گفته دولت ایران یک فهرستی از موارد پاسخگویی رئیس جمهوری جدید آمریکا آماده کرده. البته این رو اضافه کنم که سعید خطیب‌زاده بعداً گویا گفته که نه، این برداشت اشتباه بوده از حرفای من و من همچین چیزی رو نگفتم و این ماجرای فهرست موارد پاسخگویی جو بایدن رو حذف کردن. به هر حال برای این چیزی بوده که خبرگزاری‌ها گزارش داده بودن. اما سخنگوی وزارت خارجه ایران در ضمن گفته که خواست ایران مربوط به تعهدات آمریکا به ایران هست و اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا باید جبران مافات بکنه. اما همزمان با این اظهارات رئیس جمهوری ایران حسن روحانی و سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای خامنه ای در توییتی که کرده تأکید کرده بر دشمنی بین آمریکا و ایران و نوشته که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر این هستش که سیاست‌های به گفته ایشون ظالمانه اونها رو قبول نکردیم و تأکید کرده، گفته که تنها راه برطرف کردن دشمنی اینه که ما مایوس، یعنی ایران آمریکا رو مایوس بکنه و مایوس کنه از اینکه بتونن ضربه اساسی وارد کنن. به هر حال این توییت آقای خامنه ای بوده. اما اگر که بخوام از واکنش های رهبران دیگه دنیا بگم، اگر فقط بخوام فقط کلی یه سرفصل بگم، رهبران اروپایی مثل کشورهای رهبر کشور آلمان، صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا، اینها همه تبریک گفتن به جو بایدن و ابراز خوشحالی کردن. مثلا خانم مرکل گفته که این فصل جدید و هیجان انگیزی هست در روابط دو سوی اقیانوس اطلس. امانوئل مکرون گفته که آمریکایی ها رئیس جمهور خودشون انتخاب کردند و تبریک به جو بایدن و کامالا هریس. آنها کامالا هریس معاون اول جو بایدن هستش، اولین زنی که به عنوان معاون اول رئیس جمهور در تاریخ آمریکا منصوب شده. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم گفته که چشم انتظار همکاری های نزدیک دو جانبه بین بریتانیا و آمریکا هستش. از اون طرف راستین ترودو نخست وزیر کانادا هم تبریک گفته پیروزی آقای بایدن رو و گفته که منتظر روابط خارق العاده میان آمریکا و کانادا هستش. اگر که سری هم بخوایم بزنیم به خاورمیانه، باید بگم که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در پیامی توییتری پیروزی دو بایدن و خانم کامالا هریس رو تبریک گفته و گفته که من با دو نزدیک هستم، حدود 40 ساله که رابطه شخصی طولانی و گرم داریم و ابراز امیدواری کرده که همکاری ها برای تقویت بیشتر اتحاد بین آمریکا و اسرائیل ادامه پیدا کنه. و در ادامه هم نوشته که ابراز تشکر کرده از آقای ترامپ. ابراز تشکری هستش که میشه تعبیرش کرد به اینکه پیام غیر مستقیم جو بایدن هستش برای ادامه راه آقای ترامپ، برای که گفته که از آقای ترامپ، از پرزیدنت ترامپ سپاسگزارم به خاطر به رسمیت شناختن اورشلیم و جولان و ایستادگی در برابر حکومت ایران و توافق‌های صلح تاریخی و اوج بی‌سابقه اتحاد آمریکا و اسرائیل. از طرفی محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در بیانیه‌ای تبریک گفته پیروزی جو بایدن و همینطور خانم به انتخاب خانم کامالا هریس و گفته که از دولت آمریکا میخواد که روابط فلسطین و آمریکا رو تقویت کنه. یه سری هم بختوش اگه موافق باشی به افغانستان بزنیم. میدونیم که این توافقنامه بین طالبان و آمریکا که توافقنامه دوحه هستش و اینا، خیلی این ماه‌های اخیر خیلی ادامه داشته و با اینکه حملات توی افغانستان هم وجود داشته، ولی این گفتگوها بوده. حالا طالبان واکنشی داشته به پیروزی جو بایدن و نسبت به پایبندی آمریکا به توافقنامه دوحه بین طالبان و آمریکا هم ابراز امیدواری کرده. در ماه فوریه همین امسال میلادی دولت دونالد ترامپ با طالبان در واقع توافقنامه ای امضا کرد که بر مبنای اون واشنگتن در قبال دریافت برخی ضمانت‌های امنیتی و تعهدات از طالبان پذیرفت که از دخالت در امور افغانستان خودداری کنه. میدونیم که بر پایه این توافق آمریکا باید تا ماه می سال آینده میلادی نیروهاش رو از افغانستان خارج کنه. حالا طالبان نگران هستش که آیا جو بایدن به این توافق پایبند هست، تغییرش خواهد داد، چون برای اونها هم بسیار حیاتی هستش. اما اگر که میتونم اینجا یه نکته شاید جالب رو هم که بگم اینه که همه کشورها پیام تبریک ندادند. نکته جالب اینه که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تا به حال سکوت اختیار کرده، هیچ پیامی نه آقای پوتین و نه وزیر خارجه روسیه نفرستادن به همتایانشون. البته آقای پوتین به همتای آمریکایش که جو بایدن باشه هیچ پیامی نفرستاده، سکوت اختیار کرده. و میدونیم که آقای ترامپ از طرفداران آقای پوتین بودش و همیشهشون رو تشویق میکردش. اما یه نکته دیگه در مورد نخست وزیر کشور اسلوونی هستش. این نکته خیلی جالبه به خاطر اینکه آقای یانز یانشا که نخست وزیر اسلوونی هست 4 روز قبل و پیش از نهایی شدن نتیجه انتخابات به دونالد ترامپ تبریک گفته بود، ولی الان که نتایج اعلام شده هیچ پیام تبریکی به جو بایدن نفرستاده. این رو اضافه کنم که ملانیا ترامپ همسر دونالد ترامپ اهل اسلوونی هستش و جالب هسته چون یانز یانشا نه تنها پیام نفرستاده بلکه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو زیر سوال برده و گفته که دادگاه باید درباره یه نتیجه نهایی اعلام نظر کنه و رأی بده. منظورشون در واقع همون چالشی که دونالد ترامپ شروع کرده و گفته که من باید حتما به دادگاه شکایت کرده و خواستار بازشماری آرا شده و اینا، منظور احتمالاً نخست وزیر اسلوونی این هست. فقط قبل از انتها من این رو هم اضافه کنم بچه‌ها که میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی هم از انتخاب جو بایدن استقبال کرده و نسبت به تمدید دوباره پیمان استارت نو بین آمریکا و روسیه ابراز امیدواری کرده و گفته که بایدن درباره مسائل این پیمان موضوع عاقلانه ای رو در پیش خواهد گرفت. فقط یک نکته رو بگم که پیمان استارت نو، پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای دو جانبه بین آمریکا و روسیه است که 10 سال قبل امضا شده.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. ستاد انتخاباتی پرزیدنت دونالد ترامپ اعلام کرده از فردا قرار است شکایات و اقدامات حقوقی نسبت به نتایج اعلام شده آغاز شود. عباس میلانی استاد علوم سیاسی دانشگاه استنفورد در آمریکا به رادیو فردا در این باره میگوید:
از نظر قوانین قطعا حق آقای ترامپ و تیمش است که اقامه دعوا بکنه، هر ادعایی رو از طریق قانونی سعی بکنه اثبات بکنه و به نظر من همه باید این حق رو محترم بدارن، ولی ایشون هم باید این وظیفه رو محترم بداره. به عنوان رئیس جمهور آمریکا حق نداره قبل از انتخابات اعلام بکنه که اگر من نبرم انتخابات درش تقلب شده. اون خلاف عرف، خلاف عقل و خلاف وظیفه ایشون به عنوان پاسدار قانون اساسی آمریکا نمیشه. هم خدا رو خواست هم خورما، ولی حق مسلم ایشون هست که در همه ایالت ها اقامه دعوا بکنن و اگر سندی دلیل بر تقلب دارن ارائه بکنن و تا آخر پای حقشون بایستن.
آقای میلانی، اکنون فکر میکنین که حزب جمهوری خواه چه وضعیتی داره با توجه به اینکه تعدادی از اعضای حزب جمهوری خواه اظهار نظرهایی داشتن؟
من فکر میکنم وضع حزب جمهوری خواه اگر آقای بایدن برنده بمونه که به گمان من در ذهن من یقین دارم که میمونه، تمام شواهدی که من میشناسم نشون میده که بایدن رئیس جمهور بعد آمریکاست و با این پیروزی در درون حزب جمهوری خواه به گمان من یک نزاع جدی درگیر خواهد شد. نشانه های اولیش الان هست، ادعی سعی خواهند کرد که میراث آقای ترامپ رو ادامه بدن و ادعی شروع خواهند کرد به انتقاد از رهبری و به انتقاد از اونهایی که در این 4 سال راه خودشون رو از آقای ترامپ جدا نکردن. البته راه خودشون رو حزب جدا نکرد، در اینکه در بعضی از مهمترین مسائل آقای ترامپ دقیقا مخواستایی رو که حزب داشت و تا به حال نتونست رو برآورده بکنه متحقق کرد. یعنی یک قانون مالیاتی که مالیات ثروتمندان رو کم میکرد، انتصابات به دادگاه های فدرال آمریکا، خروج آمریکا از بعضی از قراردادها و قوانین و نهادهای بین‌المللی که جمهوری خواه طرفدارش نبودند. به یک روایتی در واقع باخت آقای ترامپ به خاطر این بود که به جای اینکه سیاست های پوپولیستی خودش رو دنبال بکنه، سیاست های سنتی حزب جمهوری خواه رو دنبال کرده. یادتون باشه ترامپ با این وعده به کاندیدایی وارد شد و با این وعده کاندیدا شدن حزب برد در 2016 که من فساد رو از بین میبرم، دست این ثروتمندا رو کوتاه میکنم، به طبقه پایین میرسم، به خواستهای اونها میرسم، حتما از کمک های مستمندان و بهداشت برای عمومی سالمندان اینها کم نمیکنم. و در فشار جمهوری خواه ها در کنگره دقیقا اون سیاست هایی رو دنبال کرد که اونها میخواستن، نه اون پوپولیزمی که خودش منادیش بود. و من شروع کردم دیدن برخی از ارقام تفاوت آرا، جاهایی که آرا رو باخته، 5 میلیون تفاوت، جاهایی که در همین ابشاری که بهشون وعده داده بود و بعدش رو وفا نکرد خاطر اینکه رفت به طرف حزب. ولی به هر حال این برای حزب و درون حزب به گمان من یک تنش جدی ایجاد خواهد کرد بین اونهایی که خواستار ادامه راه آقای ترامپ هستن و اونها که فکر میکنن آقای ترامپ حزب رو داغون کرد دیگر. بعضی از طرفداران و اعضای سابق جمهوری خواه این لینکلن پراجکت رو انداختن، امضا جمع کردن، پول گذاشتن، حتی از حزب جدا شدن. آقای بلومبرگ وقتی در واقع جمهوری خواه بود میلیون ها دلار خرج این کرد که ترامپ رو شکست بده، برای اینکه فکر میکرد ترامپ جمهوری خواهی و محافظه‌کاری رو در واقع بشتن میزد.
آقای میلانی، در ارتباط با سیاست های پیش روی دولت ایالات متحده در ارتباط با ایران، وضعیت ایران چه انتظاراتی رو میشه داشت؟
من فکر میکنم میشه انتظار داشت که اونها سیاست متفاوتی از آقای ترامپ یا حداقل سیاست متفاوتی از آنچه که تاکنون سیاست آقای ترامپ بوده اتخاذ بکنن، ولی این گمان که یک شبه روابط با ایران عادی میشه یا یک شبه سر پول به طرف رژیم جاری میشه، تحریم ها همه برداشته میشه، اون به گمان من یک توهمی است که رژیم و طرفدارانش در ایران و در آمریکا بهش دچار هستن. بسیاری از این تحریم ها تلیل کنگره گذاشته شده و فقط کنگره میتونه اون رو برداره. فضای عمومی حتما به طرف امکان یک آشتی حرکت میکنه، ولی در حال من بر این باور بودم که یک مانع اصلی عدم آشتی در ایران بوده و خامنه‌ای بوده و عدم رغبت این به این که این روابط عادی بشه. در خامنه‌ای گمان داشته و داره که عادی شدن این روابط به معنای به نوعی سرنگونی استبداد رژیم حاکم در ایرانه، این که فکر میکنه پذیرفتن یک رکن اساسی سیاست خودشه و باطل بودن اون رکنه. 40 سال این رژیم شعار ضد مرگ در آمریکا داده، آقای خامنه‌ای 50 سال حتی قبل از اینکه این رژیم باشه این شعارها رو تکرار کرده. بخشی از هویت سیاسیش، بخشی از کارنامه سیاسیش هم ضدیت جزمی با آمریکاست، این که الان بپذیره با آمریکا باز روابط برقرار کرد، در واقع خط بطلان نیست که باید کشیده بشه، ولی برای اون بعدی گفتم اینکه این خط بطلان بر نگاهش باید کشیده بشه سخته. به همین خاطر در همین 2 روز اخیر ببینید چه چیزایی توییت کرده، چه کتابهایی در دست خودش عکس گرفته و نشون داده که خانه از پای دست بیرون است. تا اون خانه درست نشه تغییر در آمریکا هم الزاماً به بهبود روابط نخواهد انجامید. کمتر کسی به اندازه اوباما حاضر شد به ایران امتیاز بده برای اینکه روابط رو حفظ بکنه و یک مانع اصلی عدم بهبود روابط شخص آقای خامنه‌ای بود. یعنی نگرانی که اگر دوباره روابط برقرار بشه شرکت های آمریکایی بیان، هم پای سپاه از اقتصاد ایران باید کوتاه بشه و هم پای خودشون باید از سیاست کوتاه بشه که هر دو رو نمیخواد و نمیتونه بخواد.
عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، نقطه نظرات شما را میشنویم.
انتخابات امریکا زیباترین نمودار شکنندگی ساختار قدرت جمهوری اسلامی رو نشون داد و اینکه در عرض یک روز چقدر ارزش پول ملیمون تغییر میکنه فقط به خاطر یه اتفاق توی امریکا و اینکه این چالش استقلالی که ما داریم همیشه ازش شعار میدیم در واقع به زیبایی تمام نشون داد که ما یکی از بی استقلال ترین کشورهای دنیاییم و از نظر قدرت اقتصادی تقریبا پود شدن و فقط بلوف میزنن. حالا قدرت نظامیشون به مردممون خوب میرسه ولی قدرت نظامی هم ندارن و این برای مردم به نظر من یه سیگنال مثبتی بود که اگه میخواد تغییر ایجاد کنید خودتون باید تغییر بدید و به فکر یه قدرت خارجی نباشید.
چه دم خروس اجازه نداد که مردم قسم حضرت عباس آقایون رو باور کنن. شما که مدعی بودید نتیجه انتخابات آمریکا هیچ تأثیری بر ایران نداره، دیدید که در ظرف کمتر از 24 ساعت از اعلام نتیجه انتخابات آمریکا قیمت ارز و دلار چقدر تغییر کرد، قیمت خودرو همینطور. پس بنابراین این ادعای شما گرچه از طرف مردم ایران هیچ وقت پذیرفته شده نبود، ولی در بوته عمل هم ثابت کرد که نه اینطور نیست و نتیجه انتخابات آمریکا بر همه فاکتورهای جهانی حتی تأثیر گذاره. اما چیزی که هست، فرجام و سرانجام مردم ایران به دست خود این مردم روشن و قطعی خواهد شد و حمایت خارجی تنها میتونه تا یک حدی تأثیر گذار باشه. امیدواریم که مردم به آزادی، دموکراسی و حقوق از دست رفتشون هرچه زودتر برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-21-12.
بنابر آخرین آمار رسمی کرونا در ایران، تعداد درگذشتگان در شبانه روز اخیر به نزدیک 460 تن رسید و تعداد کل قربانیان نیز از 38,000 تن گذشت. بر اساس اعلام گزارش‌های رسمی، تهران بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را دارد و نیمی از درگذشتگان کرونا در کشور به تهران تعلق دارند. با وجود هشدار بسیاری از مسئولان و کارشناسان درباره وضعیت کرونا در تهران و لزوم تعطیلی دو هفته‌ای، تاکنون در برابر این درخواست مقاومت شده، اما در چند مرحله محدودیت‌هایی از ابتدای همین ماه آبان اعلام شده. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در حالی که مقامات مسئول در ایران با تعطیلی حتی مقطعی مناطق بحران زده از کرونا مخالفت می‌کنند، روز یکشنبه وزارت بهداشت ایران از ثبت رکوردی تازه در مرگ و میر ناشی از این بیماری در کشور خبر داد. با اعلام مرگ 459 نفر در یک شبانه روز، به رغم تمام تردیدهای موجود در درستی آمارهای رسمی اعلام شده، باز نشان از افزایش روزانه تلفات این بیماری در ایران حکایت دارد. به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، شمار قربانیان کرونا نیز از 38,000 نفر عبور کرد.
متاسفانه امروز بالاترین آمار مرگ و میر بیماری قطعی کووید 19 رو از ابتدای اپیدمی تا کنون اعلام کردیم و بالا رفتن بی سابقه موارد مرگ و میر بیماری در کشورمون متأثر از افزایش چشمگیر موارد بستری در بیمارستان ها و مراکز درمانی در هفته های اخیر هست. طی 24 ساعت گذشته 459 نفر از هموطنان عزیزمون رو به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در کشور از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان بیماری در کشور به 38,291 نفر رسیده است.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران همواره محل تردید و ابهام بوده و آمار واقعی تا 4 برابر آمار رسمی برآورد می شود. پیشتر محمد رضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، گفته بود که آمار مرگ و میر دست کم 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می کند. بر اساس اعلام گزارش‌های رسمی، تهران بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از کرونا را دارد و نیمی از جانباختگان کرونا در کشور به تهران تعلق دارند. با وجود هشدار بسیاری از مسئولان و کارشناسان درباره وضعیت کرونا در تهران و لزوم تعطیلی دو هفته‌ای، دولت تاکنون در برابر این درخواست مقاومت کرده، اما در چند مرحله محدودیت‌هایی را از ابتدای آبان ماه اعلام کرده است. در تازه‌ترین اقدام، رئیس جمهوری ایران از کاهش ساعات کار برخی مشاغل به 6 بعد از ظهر در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای پرجمعیت از روز سه‌شنبه 20 آبان تا 20 آذر خبر داد. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت ایران، شامگاه شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره شکل این محدودیت‌ها در مناطق بحرانی این چنین گفت:
شهرستان‌های تا الان اعلام شده که گروه 2، 3 و 4 تعطیل هستند. قبل از امروز اعلام شده و 24 ساعت تعطیل هستند. اونا کماکان تا مهلت مقرری که اعلام شده ادامه داره. بعضیاشون 20، بعضیاشون بیشتره. 43 و 46 شهرستان دیگه. مراکز و استان گروه‌های 3 و 4شون بوده، اونا تا مهلت مقرری که اعلام شده بوده ادامه داره. این یه تصمیم جدید است که از 20 آبان شروع می‌شوند و به مدت یک ماه است. در شهرستان‌های پرجمعیت و شهرهایی که ستاد کرونا تصمیم گیری میکنه، وزیر کشور و وزیر بهداشت، اینها به مدت یک ماه سطوح 2، 3 و 4 از ساعت 6 بعد از ظهر تعطیل.
اما افزایش نگرانی ها از بدتر شدن شیوع کرونا به ویژه در تهران از زمانی آغاز شد که به رغم درخواست شماری از کارشناسان و اعضای شورای شهر تهران مبنی بر تعطیلی دو هفته پایتخت، انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، روز یک شنبه این تعطیلی را منتفی اعلام کرد. او در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت که به جای تعطیلی تهران، تصمیم گرفته شده که فعالیت برخی مشاغل پرخطر کاهش یابد. در واکنش به این تصمیم، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس روز یکشنبه با تاکید بر لزوم تعطیلی چند هفته تهران، کاهش ساعت کار مراکز فروش در تهران را شبیه یک شوخی خواند. همزمان مینو مهرز، عضو ستاد ملی مقابله با کرونا، با اشاره به عدم موافقت با تعطیلی تهران، این تصمیم را فاجعه بار خواند. و افزود کشورهایی که در خصوص کرونا گوش به حرف مسئولان بهداشت خود نداده اند، دچار عارضه شده اند. در همین حال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه ضمن اعلام تعطیلی دو هفته ای آن شورا به دلیل شرایط کرونا از ابتلاء 6 عضو این شورا به کرونا و مرگ چند کارمند دیگر این نهاد خبر داد. محسن هاشمی همچنین با اشاره به افزایش مرگ و میرها در تهران گفت در حال حاضر همه مقبره ها در بهشت زهرای تهران سه طبقه شدند. رئیس سازمان بهشت زهرا اخیراً از دو برابر شدن شمار متوفیان در کشور نسبت به سال گذشته خبر داده و گفته بود که در تاریخ 50 ساله بهشت زهرا چنین بحرانی بی سابقه است. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه در اظهاراتی علت بالا رفتن مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور را سابقه برخی بیماری‌های زمینه‌ای در میان شهروندان عنوان کرد.
380,000 مرگمون به دلیل بیماری‌های غیر واگیره. ما در کشور سالانه 97,000 متاسفانه مرگمون به دلیل پرفشاری خون و عوارض ناشی از اون است. با توجه به مرگ و میر بالایی که در رابطه با مبتلایان به بیماری کووید 19 مضطربشون کرده، ببینید که این آمار بسیار وحشتناک و قاتل خاموشی مثل فشار خون چه عوارضی رو داره.
در حال حاضر به جز استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان که در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند، 27 استان دیگر ایران در وضعیت قرمز کرونایی به سر می‌برند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا، پیرامون اهمیت تعطیلی تهران، همون که شنیدید در گزارشی که اکنون پخش شد که همزمان با هشدارها و نگرانی‌ها در خصوص وضعیت کرونا در ایران و تأکیدات بر ضرورت تعطیلی دو هفته‌ای تهران که بالاترین تراکم جمعیتی کشور رو دارد، این اقدام همچنان به اجرا در نیامده. دکتر کاظم محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در آمریکا، پیرامون اهمیت تعطیلی تهران به رادیو فردا میگوید:
وقتی که یک اپیدمی از کنترل خارج میشه و در واقع دیگه هیچ کنترلی روش نیست و داره بی‌محابا جلو میره، کشتار میکنه و تعداد بسیار زیادی رو داره مبتلا میکنه، لازم هست که یک اقدام جدی براش انجام بشه، یک اقدامی انجام بشه که ما بتونیم وضعیت رو از حالتی که از کنترل خارج شده به کنترل خودمون در بیاریم و بعد با تمهیدات علمی بتونیم ادامه این روند رو در اختیار داشته باشیم و حداقل اینجوری باشه که بتونیم روند مبتلا شدن تعداد بیشتر بیماران و یا درمان اونها رو در کنترل خودمون داشته باشیم. اینجاست که اقدامات جدی، پیگیر، فوری و همه جانبه اجتناب ناپذیر هست. اقدامی که همه کشورها دارن انجام میدن، در ابتدایی که احتمال میدادن که داره موج دوم در اروپا شروع میشه، بیشتر کشورها این اقدامات جدی رو انجام دادن. وقتی که مراکز شیوع بیماری در کنترل در اومد، اون وقت شروع میکنن به بازگشایی ها به صورت پله‌ای و با کنترل و با انجام تست های فراوان. اما در ایران متاسفانه از ابتدای شیوع بیماری همچنان هیچ گونه کنترلی که بتونه مقابله جدی باش داشته باشه ما نداشتیم. خب یک جا ستاد ملی کرونا تصمیم میگیره، کمیته ملی مبارزه با کرونا جلوشون میگیره، یک بار رئیس جمهور جلوش وای میسته، وزیر بهداشت دستور اقدام میده. الان وضعیت به صورتی در اومده که بنابر گفته خودشون، حتی آقای روحانی هم دیگه که همیشه مخالف بسته شدن بود، آقای روحانی هم وضعیت رو اینقدر وخیم دیده که ایشون هم در واقع موافق بسته شدن و در کنترل در آوردن بیماری هست، اما استانداری که زیر مجموعه خود وزارت کشور و ریاست جمهوری هست مخالفت میکنه. میخوام بگم که این در واقع بازی ها به نظر میرسه که در واقع سردووندن افکار عمومی هست، که سوال جدیشون این هست که واقعا چرا دولت داره اهمال میکنه و چرا هیچ اقدامی برای جلوگیری از این وضعیت نمیکنه و وضعیت رو به جایی رسونده که خود مسئولین اذعان دارن که تهران تبدیل شده به عزادارترین شهر دنیا.
آقای دکتر عطاری، همزمان گزارش ها از راه اندازی مرکز خدمات طب سنتی ویژه بیماران کرونایی حکایت داره و اینکه احداث اون مرکز گامی در جهت تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده. در این باره چه میشه گفت؟
بله، متاسفانه این هم از اون اقداماتی هست که متاسفانه وزیر بهداشت و مسئولین اجرایی بهداشت و درمان نتونستن در مقابل این مقاومت بکنن. یه چند ماهی سعی کردن تا جایی که امکان داره جلو این کار رو بگیرن، اما زمانی که رهبر ایران تصمیم بر این گرفت که این بخش رو در واقع بیاره و وارد این سیاست‌های بهداشتی درمانی بکنه، وزیر بهداشت، وزیر مجموعه ایشون و آقای روحانی هم نتونستن در مقابلش ایستادگی بکنن و الان طب سنتی که حالا اسمش رو برای اینکه یک مقدار مقبول‌تر بشه برگردوندن به طب ایرانی، حالا تصمیم گرفتن که این رو وارد بخش‌های درمانی بکنن. ببینید، یک اصل مهم در اصول مبارزه با بیماری‌ها و درمان بیماری‌ها هست و اون این هست که هر روش درمانی باید به طور مستقل در شرایط ویژه تحت آزمایش قرار بگیره و اگر بی‌ضرر بودن و مؤثر بودنش مورد تایید قرار گرفت، اونجا اجازه پیدا میکنه که وارد چرخه درمان بشه. اما طب سنتی بر اساس خوابی که یکی میبینه یا اینکه به پسرخاله و دخترخالش تجویز کرده و مؤثر واقع شده، همین رو دارن تعمیم میدن به تعداد بسیار زیادی از بیمارانی که الان مستعجل هستن از این بیماری، داروی مؤثرش الان در دسترس نیست و شرایط درمانشون در بیمارستان‌ها وجود نداره. در واقع من فکر می‌کنم این روش و وارد کردن این طب که اسمشو نمیشه گذاشت طب، به قول آقای مردانی یک نوع شیادی در پزشکی هست، این رو وارد کردن فقط به دلیل اینکه نمیتونن مقابله بکنن با این مافیایی که داره سود بسیار زیادی از این طب و وارد شدن اون به چرخه درمان میبره. و اینجاست که واقعا باید اونهایی که دلسوز درمان این کشور هستن گامی به جلو بذارن و اجازه ندن که این روش‌های شیادی وارد سیستم درمان بشه و در واقع بیشتر از پیش بیماران رو درمونده و مستعجل و گرفتار و گیج بکنه. در واقع
دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی بود در آمریکا. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک 1,260,000 تن گذشته. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان بالغ بر 50,600,000 مورد هست که از آن میان مجموعاً نزدیک به 36,000,000 تن یا 36,000,000 مورد، در واقع بالغ بر 35,700,000 مورد بهبود وجود داشته. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان بیش از 13,600,000 مورد برآورد می شود که از آن بین 99% ملایم و خفیف و بیش از 92,000 مورد، معادل 1%، جدی یا بحرانی گزارش می شوند. از مجموع قریب به 37,000,000 مورد مختومه در جهان تا کنون 97% بهبود یافتند و 3% درگذشتند. آمار جهانی مرگ بر اثر کرونا به تناسب جمعیت سیاره زمین اکنون رسیده به 161 تن در هر 1,000,000 تن و آمار جهانی کل موارد کرونا شامل مرگ، ابتلا و بهبودی هم به تناسب جمعیت 8 میلیاردی کره خاکی اینک رسیده به 6,493 تن در هر 1,000,000 تن.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5,860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا تا هفته شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
در حالی که باکو از باز پس گرفتن شهر شوشی از نیروهای ارمنی اطلاع داده، یک سخنگو در ایروان گفته نبرد در آن منطقه قره‌باغ ادامه دارد. تورج ارتابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام به رادیو فردا میگوید
ادعایی که دولت آذربایجان برای بازپس گرفتن شهر شوشی امروز داشت مورد تایید بسیاری از دیپلمات‌های مقیم باکو و همینطور بسیاری از سردمداران حکومت ترکیه قرار گرفته. همینجا اشاره کنم که از رئیس جمهور ترکیه اردوغان تا رئیس مجلس ملی ترکیه و همینطور وزیر امور خارجه ترکیه به آقای الهام علیف تبریک گفتند و اینکه بعد از 28 سال ارتش جمهوری آذربایجان تونسته این شهر رو به تصرف خودش در بیاره به زعم اینها یک دستاورد بسیار چشمگیر بوده. بنابراین به داوری من وقتی کسانی در این مقام سیاسی به تبریک می نشینند باید تایید کرد که این اتفاق حادث شده و این شهر همکنون در اختیار نیروهای آذربایجانی. شهر شوشا یک شهر 300 ساله است که به دولت ایران ممالک محروسه ایران متعلق بود و بعد از قرارداد گلستان امپراتوری روسیه از ایران گرفت. شهری از نظر فرهنگی و از نظر سیاسی نظامی بسیار مهم، یکی از شهرهای بسیار مطرح قفقاز جنوبی هستش. از نظر نظامی سر راه اون کریدوریه که جمهوری ارمنستان رو به مرکز قره‌باغ یعنی شهر استپاناکرت یا خانکندی وصل میکنه و کسی که نیرویی که این شهر رو به قول ارامنه در دست داشته باشه تمام قره‌باغ رو در دست داره. بنابراین اهمیت نمادین به کنار اهمیت نظامی فتح شهر شوشا رو نباید دست کم گرفت. 6 هفته‌ای از آغاز جنگ میگذره و شاید به دست گرفتن شهر شوشا از سوی ارتش جمهوری آذربایجان نشانه این باشه که نیمی از این سرزمین هایی که 30 سال پیش به اشغال ارمنستان در اومده توسط جمهوری آذربایجان 2 مرتبه باز پس گرفته شده. ببینید ما یک جزیره قره‌باغ داریم که در چارچوب مرزهای جمهوری آذربایجانه و بعد 7 ایالتی داریم که محیط بر این قره‌باغ. در حال حاضر تمام تلاش جمهوری آذربایجان این بوده که نخست با حمله‌ای که از جنوب کرده این ایالت‌های مرتبط با قره‌باغ رو دونه به دونه به دست بیاره و حالا به خود قره‌باغ رسیده. تمام صحبت‌هایی که دولت آذربایجان مطرح می‌کنه و به نوعی با حمایت دولت ایران، دولت ترکیه و یه نوع حمایت تلویحی دولت روسیه هم هستش اینه که این ایالت‌های محیط بر قره‌باغ باید سرنوشتش تعیین بشه، دوباره به آذربایجان برگرده و بعد سرآخر بنشینن درباره سرنوشت خود این منطقه قره‌باغ، ارمنستان و آذربایجان مذاکره کنن و چگونه ارامنه به شهرهای خودشون برگردند، آذربایجانی‌ها به شهرهای خودشون برگردند و گزینه‌ای که آذربایجان داره مطرح می‌کنه اینه که باید قره‌باغ به عنوان یک ایالت خودمختار با خودمختاری بالا در چهارچوب جمهوری آذربایجان باشه که البته این مورد تایید ارمنستان واقع نشده و جمهوری ارمنستان قره‌باغ رو به عنوان یک جمهوری مستقل از آذربایجان به رسمیت شناخته. بنابراین بیا قراری که بشناسه بهتر بگم. بنابراین اون چیزی که در حال حاضر ما به جد بهش با توجه کنیم اینه که چه زمانی دولت ارمنستان قبول میکنه پیشنهاد دولت آذربایجان رو برای نشستن پای میز مذاکره در مورد سرنوشت قره‌باغ، که این البته مورد توجه دولت‌های منطقه ترکیه، روسیه و ایران هم است.
دوراج عطابکی بود، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی آمستردام و البته شهر شوشی یا همان شوشا، همان محلی است که بالغ بر 223 سال پیش آقا محمد خان قاجار، سرسلسله قاجار، در آنجا پس از اینکه تفلیس رو بازپس گرفته بود به قتل میرسه. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-21-12 و 13. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.